خب این فرصت طبق معمول اختصاص داره به برنامه گفتگوی علمی. با این برنامه هم همراه باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم این افتخار رو داریم تا گفتگوی علمی دیگر رو از شبکه رادیو گفتگو تقدیم حضورتو کنیم با موضوع رویداد تریبون صنعت و نانو. خدمت مهمان گرانقدر حاضر در استودیو هستیم که دعوت ما رو پذیرفتن و گفتگوی علمی رو همراه هستن. جناب آقای دکتر مهدی رحمانی، کارگزار ترویج صنعتی ستاد توسعه فناوری های نانو و میکرو و مدیر اجرایی تریبون نانو و صنعت. آقای دکتر رحمانی سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی متشکرم از دعوت شما. خدمت شنوندگان محترم این برنامه هم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. رویداد تریبون صنعت و نانو، یک رویداد، یک اتفاق علمی، یک پدیده مؤثر در برقراری ارتباط بین نانو و صنعت، از مهمترین اهداف برگزاری این رویداد میتونیم ما به معرفی محصولات و تجهیزات نانویی اشاره کنیم و اینکه ما میتوانیم با یکی از ابعاد این رویداد ارزشمند، دانشگاهیان، اساتید رو به صنعت و بازار وصل کنیم و نیازها رو احصا کنیم. این رویداد اتفاقهای خیلی زیادی رو منجر میشه و اینکه جامعه علمی، جامعه تولید کننده ها، جامعه ارائه خدمات ها، اینا میتونن که توسط این رویداد و رویدادهای این چنینی به هم وصل بشن، همدیگر رو بشناسن. با این مقدمه آقای دکتر رحمانی وارد گفتگو بشیم و از شما رویداد تریبون صنعت و نانو رو بشنویم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از مقدمه‌ای که داشتید. بذارید از چند سال قبل شروع کنیم. اون زمانی که کرونا تازه شروع شده بود، من فکر میکنم به اواخر سال 98 بود که دنیا در واقع درگیر این بیماری فراگیر شد و بسیاری از کسب و کارها با آسیب جدی روبرو شدند. فضای کسب و کارهای دنیا، نه تنها کشور ما، اکثرا یا تعطیل شدند یا به دورکاری تبدیل شد و خب طبیعتاً شرکت های دانش بنیان هم متأثر بودند از این فضا.
بله.
ما در ستاد توسعه فناوری های نانو و میکرو، با توجه به اینکه یکی از بخش های اصلی ستاد بحث ترویج و فرهنگ سازی هست و کارگروهی روی این حوزه متمرکز هست، متاسفانه در اون زمان با اجرای حضوری برنامه ها برای اجرای حضوری برنامه هم با مشکل روبرو بودیم و به این فکر افتادیم که بتونیم از طریق فضای مجازی این رسالت رو دنبال بکنیم و بحث ترویج و توسعه رو ادامه بدیم. یکی از رویدادهای مهمی که ستاد نانو هر ساله برگزار میکنه، نمایشگاه فناوری نانو هست که هر سال مهر و آبان تقریبا برگزار میشه و استارت این رویداد تریبون نانو و صنعت در واقع از سال 99 زده شد، اون زمانی که ما نتونستیم نمایشگاه نانو رو برگزار بکنیم. خب طبیعتاً نمایشگاه نانو یکی از اتفاقات مهم هر سال فناوری نانو بود و به هیچ نحو ملل وجوهی حتی بخشی از اون رو هم توی اون شرایط بحرانی که جون انسان‌ها در خطر بود نمیتونستیم اجرا بکنیم. بر همین اساس ما از ظرفیت‌های مجازی که داشتیم توی کشور استفاده کردیم و رویدادی رو تعریف کردیم تحت عنوان تریبون نانو و صنعت با رویکرد تجاری و صنعتی. یعنی تلاش ما بر این بود که بتونیم یک بستری رو ایجاد بکنیم که شرکت‌های فناور و دانش بنیان بتونن توانمندی‌های خودشون رو هرچه بیشتر معرفی بکنن، که این بستر ایجاد شد از طریق تریبون نانو و صنعت که از سال 1399 ما افتخار اجراش داریم و امسال هم سال 1402 چهارمین رویداد در واقع برگزار شد.
متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر رحمانی. معرفی کاربردهای صنعتی فناوری نانو و معرفی توانمندی های شرکت‌های ایرانی خاصه شرکت‌های دانش بنیان یکی از تورق‌های این رویداد هست. آقای دکتر رحمانی، در این رابطه از شما بشنویم.
خب محصولات فناوری نانو در حوزه‌های مختلفی با توجه به اینکه اصلا فناوری نانو یک فناوری بین رشته‌ای هست، عملاً رشته‌های مختلف رو درگیر می‌کنه و همونطور که الان اکثریت جامعه هم در جریان هستن، فناوری نانو کاربردهای مختلفی هم در حوزه‌های مختلف داره. یعنی نه تنها حوزه‌های مختلف حالا صنعتی، علمی و تجاری رو درگیر می‌کنه، بلکه کاربردهای متنوع و مختلفی رو هم داره. طبیعتاً ما راهی جز این نداریم که در این همچین برنامه‌هایی، در برنامه‌های ترویجی و حالا به طور مثال تریبون نانو و صنعت هم که یک برنامه ترویجی محسوب میشه، تلاشمون بر این بوده که حوزه‌های مختلف رو بتونیم پوشش بدیم. البته این حوزه‌های نانو مواد هست، حوزه تجهیزات هست، حوزه بهداشت و سلامت، عمران و ساختمان، کالاهای خانگی، حوزه نفت و انرژی، حوزه راهسازی، صنایع فلزی، که حالا باز هر کدوم از اینها زیرشاخه‌هایی رو دارن. ما هر سال در تریبون تلاش کردیم که به نوعی این حوزه‌های صنعتی رو بتونیم پوشش بدیم، که امسال ما افتخار داشتیم که در این 6 روزی که تریبون نانو و صنعت، 4 تریبون نانو و صنعت اجرا شد، روز اول رو حوزه نانو داروها و صنایع بهداشت و سلامت رو ارائه بدیم که یک حوزه عمومی‌تر هست و جامعه بیشتر برای عموم جامعه ملموس هست، که حالا محصولاتی به عنوان مثال به بحث های آنتی باکتریال یا حالا خمیر دندون هایی که از فناوری نانو توی اونها استفاده شده در این حوزه، یا باز یکی از محصولات شاخص این حوزه کیت های تشخیص سریع هست که در شناسایی بیماری های یا نوعاً عوامل بیماری میتونه مؤثر باشه. روز دوم رو ما به حوزه نانو کاتالیست ها، نانو جاذب ها و نانو ساختار های پیشرفته صنعتی اختصاص دادیم که به حوزه بیشتر انرژی مرتبط میشن این مواد، به ویژه نانو کاتالیست ها، که کشور ما توانمندی های خیلی ویژه ای رو در حوزه نانو کاتالیست ها داره که یکی از محصولاتی هست که حوزه نفت و انرژی خیلی کاربرد داره، در پالایشگاه خیلی استفاده میشه.
این رویداد چند روز
بود؟ رویداد 6 روز بود که از روز شنبه 28 بهمن ما آغاز شد و تا روز پنج شنبه 3 اسفند ما این افتخار رو داشتیم که در خدمت شرکت‌های فناور و شرکت کنندگان محترمی باشیم که در این رویداد حضور داشتن. ما روز 3 رویداد رو اختصاص دادیم به حوزه صنایع ساخت و ساز و برنامه‌های توسعه صنعتی فناوری نانو. حوزه ساخت و ساز هم خب تقریبا اکثریت جامعه با این حوزه ارتباط دارن، بحث کاشی‌ها، سرامیک‌ها، رنگ‌ها که خواص ویژه‌ای دارن، حالا ضد خوردگی هستن، آنتی باکتریال هستن، بتون‌های فوق سبک سازه‌ای یکی از محصولاتی بود که در این رویداد معرفی شد. بعد بخش دیگر هم در واقع برنامه‌های توسعه صنعتی فناوری نانو که یکی از حوزه‌های مهمی است. ما در این بخش از برنامه‌های تریبون که هر ساله هم در واقع این بخش وجود داره، سیاست‌ها، حمایت‌ها و برنامه‌های ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو رو معرفی می‌کنیم که بخش‌های مختلفی که به نوعی حمایت‌های رو برای توسعه این فناوری در کشور دارند در قالب حالا اون تایم زمان‌بندی که در نظر گرفته شده راه‌های خودش رو انجام میدن. شبکه تبادل فناوری نانو، کارگروه حمایت از پایان‌نامه‌ها و مقالات، کارگروه ارزیابی محصولات دانش بنیان،
بله،
و مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی یا به اختصار آیکن جز برنامه‌هایی بودند که ما در قسمت توسعه صنعتی فناوری نانو در نظر گرفتیم و یکی از بخش‌هایی هم هست که مخاطبین خیلی زیادی رو داره توی تریبون. و روز دیگری رو ما اختصاص دادیم به صنایع حوزه پلیمر، کامپوزیت، رنگ و رزین به صورت اختصاصی که یکی از حوزه هایی هست که خیلی پرکاربرد هست، پرمحصول هست به نوعی دستاوردهای این حوزه، چون حالا کار کردن با محصولات پلیمری و کامپوزیتی مقدار راحت تر هست نسبت به حوزه های دیگه.
بله.
در این روز شرکت های این حوزه ارائه داشتند. بعد از اون ما حوزه تجهیزات مشخصیابی، تولیدات نانو مواد و نانو حباب داشتیم. در واقع روز تجهیزات ما بود که تجهیزات صنعتی ما بود که شرکت های بسیار قوی داریم در این حوزه، شرکت هایی که حتی نوعا صادرات دارن به کشورهای پیشرفته.
بله.
و در انتها هم ما روز آخر رو اختصاص دادیم به شرکت هایی که حوزه تولیدات نانو فناورانه هستن و امسال هم برای اولین بار ما در خدمت مجموعه هایی بودیم که در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر فعالیت میکنن.
بله.
که اولین باری هست که در این چهار تریبونی که برگزار شده این مجموعه ها حالا به ویژه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه فناوری نانو برای کاهش ریسک این حوزه، این مجموعه هم توانمندی‌های خودشون رو معرفی کردن.
سپاسگزارم از توضیحاتتون و معرفی شش روز این رویداد که در هر روز چه اتفاقی افتاده و اینکه کدوم یکی از دسته‌بندی‌های علمی در هر روز معرفی شدن و به هر حال صاحب نظران حوزه های مختلف تونستن که توانمندی های خودشون، مهارت های خودشون، محصولات و برنامه های توسعه خودشون رو معرفی کنن. آقای دکتر رحمانی، در رابطه با سرمایه گذاری خطرپذیر صحبت کردید، یکی از موضوع های بسیار مهم هست در بحث هم شرکت های دانش بنیان و هم فناوری نانو. با توجه به این که سرمایه گذاری در این موضوع نانو خطرپذیر هست، همراه با ریسک، چرا؟ چون اون فرد سرمایه گذار میگه خب اگر سرمایه من به من برنگشت چی؟ اگر من سرمایه گذاری کردم و محصولی که تولید شد آنچه که باید نبود چی؟ ببینید همه اینا چون همراه با ریسک هست، قاعدتا سرمایه گذارها خیلی با احتیاط به این موضوع توجه میکنن. بیشتر در این رابطه از شما بشنویم.
خب حوزه فناوری حوزه پر ریسکی هست و شاید اگر به یک به تحقیقاتی که در این حوزه هم در خصوص طول عمر فناوری ها در دنیا نگاهی بندازیم میبینیم که اکثر استارتاپ ها در همون سالهای اولیه از دور خارج میشن، یعنی نمیتونن روی پای خودشون بمونن.
علتش چیه؟
این بیشتر برمیگرده به جنس این فضا. خب فناوری یک اسمش روشه، یک چیزی هست که جدید هست، بدی هست، نو هست و طبیعتاً وقتی که یک
زمان داره تا به نتیجه برسه مزمنه.
نه حالا اون بحث زمان بر بودن که جای خودش هست، حالا پیچیدگی‌ها و سختی‌هایی که رسیدن به اون فناوری در خودش داره با خودش داره. موضوعی که مهمه اینه که این فناوری چقدر دوام میاره. شما اگر من مثال ساده‌ای رو بخوام بزنم که شاید برای جامعه ملموس باشه، شما گوشی‌های موبایل که توی دست ماست خب یک محصول فناورانه است.
بله.
که حالا کاری به اینکه چقدر فناوری نانو توی اون استفاده شده نداریم، اما شما می‌بینید که به سال نرسیده میبینیم که یا نرم افزارشون رو آپدیت میکنن یا اینکه مدل بالاترش رو معرفی میکنن. نوعاً بعضی شرکت ها حتی چند ماه یک بار این کار رو میکنن، یعنی به 6 ماه نرسیده میگن که مدل جدید وارد بازار شد. خب چون پیشرفت علم سرعت خیلی بالایی داره طبیعتاً
بله
طبیعتاً فناوری هم چون بیسش علم و دانش هست عمر کوتاهی داره. حتی ما توی همین تریبون هم ما شاهد بودیم یکی از در واقع به فرصت‌هایی که حالا جالب است اشاره بکنم این هست که خود شرکت‌های فناورمون هم نوان میان و توانمندی‌های جدیدشون رو، یعنی اون محصولی رو که از سال پیش تریبون قبل تا امسال ارتقا پیدا کرده، حالا ممکنه نقصی داشته برطرف شده یا منطبق‌تر شده با نیاز جامعه، نیاز مشتری، یا بعضی از این محصولات اصلا روی بحث تحقیق و توسعه، چون شرکت های دانش بنیان اکثرا شرکت هایی هستن که بیسشون روی تحقیق و توسعه است، تحقیق و توسعه ای که انجام شده تونستن اون محصول رو ارتقا بدند. خب طبیعتا وقتی محصول ارتقا پیدا بکنه کسی سراغ ورژن قبلی نمیره، میاد ورژن جدیدتر رو میخره. حالا بعضی از شرکت ها توی فضای رقابتی میتونن بازارشون رو حفظ بکنند و بعضی هم متاسفانه نمیتونن حفظ کنن، یعنی رقبا به دانش فنی بالاتری دسترسی پیدا می کنند که این دانش فنی، حالا تصور کنید که با قیمت کمتر هم عرضه بشه که طبیعتاً دیگه رقابت رو خیلی سخت می کنه و این خانه‌ها منجر به شکست و از دور خارج شدن اون شرکت فناور یا حالا استارتاپ یا حالا محصول فناور رو نمیشه. روی همین حساب این شکست ها و موفقیت ها یک جزء لاینفک حوزه فناوری هست، یعنی ما نمیتونیم هیچ چیزی رو تضمین بکنیم و این جنس این فضا هست. به همین خاطر این فضا بیشتر منطبق است با کسانی که رویه کارآفرینی دارن، رویه جسوری دارن و حاضر هستن که این ریسک ها رو بپذیرند. خب طبیعتا ستاد نانو هم به عنوان یک نهاد حمایتی تلاش داره که البته معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هم که حالا ستاد نانو بخشی از این هست، از این سازمان هست، برنامه و حمایت های مختلفی رو داره که تا جایی ممکن ریسک این فضا رو کاهش بده. حالا برنامه ها مختلف هست، از در واقع صفر قضیه که یک محصولی، یک فناوری ظهور پیدا میکنه تا این توسعه پیدا کنه، تجاری سازی بشه، نیمه صنعتی بشه، صنعتی بشه، وارد بازار بشه و حالا بعد از اون بحث های بازار و بازاریابی و بازارسازی و صادرات، همه این موارد رو ستاد نانو به صورت ویژه برنامه سیاست حمایت داره، هم حمایت مادی هم حمایت معنوی که حالا این جزئیات این موارد رو هم دوستان میتونن به سایت ستاد نانو nano.ir مراجعه بکنند و بخشای حمایتی رو حتما مطالعه داشته باشن. خب طبیعتا ریسک اصلی، حالا یک بحث اون محصول، خود ریسک فناوری محصول است که آیا این فناوری ادعایی واقعا کارایی خودش رو داره، بحث ایمنی محصول هست دوباره اون ریسک رو به همراه خودش داره و یکی از ریسک هایی که شما اشاره فرمودید که خیلی هم دغدغه هست روش، ریسک سرمایه است. آیا این سرمایه، حالا این ریسک سرمایه رو شما رو اشاره فرمودید به اون کسی که خارج از سیستمه، خود اون شخص فناور و خود مالک فناوری هم در سطحی بسیار بالاتر این ریسک رو داره لمس میکنه، به نوعی
باش مواجهه
به عنوان کسی که مالک اون محصول هست. و باید اشاره بکنم که جالب این هست که خیلی بسیاری از شرکت های فناور ما شرکت های خانوادگی هستن یا دوستانه هستن، یعنی یک نفر بوده توی دانشگاه روی کار تحقیقاتی میکرد، یا استادی بوده به همراه شاگردانش، یا حالا فردی بوده که یک در دوران تحصیل و دانشجویی خودش به یک دستاورد علمی رسیده، روی اون کار کرده، خونه‌شو فروخته، ماشینشو فروخته، زیر قرض رفته و در واقع اومده و این محصول رو تولید کرده، کم کم وارد بازار کرده و بعد توسعه داده و به یک شرکت تبدیل شده و بعدن هم تونسته مجوزها و امتیازات دانش بنیان خودش رو بگیره. پس این ریسک سرمایه رو ما داریم. خب و همیشه هم توصیه بر این هست که توی این فضا، حالا باز میتونه برای کسانی که علاقمند هستن وارد حوزه فناوری بشن این رو در نظر داشته باشن که مطمئن ترین راه استفاده از سرمایه شخصی هست، یعنی هیچ وقت ما توصیه نمی کنیم به اون کسی که میخواد یک محصول رو وارد بازار بکنه بره سراغ وام گرفتن، بره سراغ قرض کردن، چون ریسک بسیار بالاست، ریسک بسیار بالاست و اولا باید تلاش کنید که از سرمایه شخصی خودش استفاده بکنه.
خیلی ایده دارن، فکر دارن، اما خب سرمایه شخصی ندارن برای اینکه بتونن این ایدهشون رو به محصول حتی نزدیک کنن، چه رسد تبدیل کنن. خب سرمایه گذاری خیلی مهمه.
این چیزی رو که بنده الان دارم اشاره میکنم خدمتون، این رو باید تفکیک در نظر بگیم. ایده داستان ایده فرق میکنه. ایده خب اون خیلی فاصله داره به اون مباحثی که ما الان داریم صحبت میکنیم. ما اگر که چون معمولا دستبندی انجام میشه که این فناوری تو چه سطحیه، از سطح یک شروع میشه تا معمولا حالا بهش میگن TRL که این سطح بندی ها ما داریم صحبت از محصولاتی میکنیم که توی حد وسط به بالا هستن، یعنی دیگه این ریسک های ایده و این که اصلا این کارایی داره، کاربرد داره، ما داریم صحبت از محصولی میکنیم که این محصول نهایی شد، یعنی ما میدونیم که این محصول فروش داره، مشتری داره، میتونه وارد بازار بشه. اون بحث های ایده برنامه هایی هستن که اون برنامه ها روی اون ایده ها کار میکنن.
میفرمایید که با هزینه شخصی خودشون، با سرمایه شخصی خودشون این کار رو بتونن که پیش ببرن. چقدر ما نفر داریم، چند نفر هستن که واقعا سرمایه شخصیشون جوابگوی این فرایند هست؟ آیا انقدری داریم ما؟
همونجور که من اشاره کردم اکثر شرکت های فناور ما به همین طریق شروع کردن، یعنی قدم به قدم. و اصلا جنس این فضا اینجوریه،
بله،
یعنی شما نمیتونی، اصلا جنس فناوری اینجوریه، همونجور که بنده توضیح دادم، شما ممکنه یک محصول فناوری رو امروز تولید کنید، بله، همون روز متوجه بشید که این سطح فناوریش در حدی نیست که بتونید روش مانور بدید، چون داراییه، یعنی در واقع برگ برنده یک، بله، محصول فناورانه فناوریشه، دانش فنیشه.
درست.
این دانش فنی هم جوری هست که با پیشرفت علم و دانش که سرعت و شتاب خیلی بالایی داره، شما ممکنه در حد ماه نرسیده یا به در واقع چند ماه نشده اون محصول اصلا کلن اکسپایر بشه و از فضای بازار و فضای دانش جامعه خارج بشه، کسی دیگه مخاطبش نیست. شما تصور کنید اون گوشی هایی که زمان قدیم دکمه های در واقع دکمه داشت، با اینکه الان گوشی هایی که در واقع تاچ هستند و لمسی هستند، الان آیا کسی حاضر میشه بره به سراغ اونا؟ مثلا فکرش هم شاید کسی نکنه که بخواد بره سراغ گوشی های دکمه. مثال ملموسی است برای این موضوع. پس توی حوزه کارآفرینی که حالا خود کارآفرینی، چون کارآفرینی میتونه غیر فناورانه باشه، کارآفرینی خودش ریسکای خودش رو داره، حالا بحث فناوری هم بهش اضافه میشه، ریسک بالاتر میره. به همین خاطر توصیه بر این هست، بر اساس حالا اون تحقیقاتی که صورت گرفته یا نظر کارشناسان این حوزه و تجربی که حتی ما همینجا در ایران در کشور خودمون در حوزه فناوری نانو داشتیم، توصیه بر این هست که اون شخص قدم به قدم حرکت بکنه،
بله،
تا جایی ممکن از سرمایه و توان شخصی خودش استفاده بکنه تا بتونه خودش رو نشون بده، یعنی بتونه یک گامی رو برداره و از اونجا به بعدش بره به سراغ حمایت های دولتی که حالا به عنوان مثال از طریق نوعاً بعضی از شرکت ها هستن که مستقیما از بانک ها تسهیلات دریافت میکنن،
بله،
و بعضی ها هم هستن که به سراغ صندوق های توسعه فناوری یا در گام بعدی مجموعه هایی که سرمایه گذاری خطرپذیر انجام میدن، که ما به عنوان مثال دو تا از این مجموعه ها رو توی، یا به عنوان صندوق فناوری نانو، خودش یکی از مجموعه هایی است که وابسته به ستاد نانو هست و کار سرمایه گذاری در این حوزه انجام میده. کارشناسان این صندوق ها چی کار میکنند؟ این محصولی که اومده رو، که حالا در هر سطحی هست، حالا شما فرمودید ایده، خب ایده یه مقدار دور هست از این فضا، ما مثلا از همون سطح وسط بگیم به عنوان نمونه اولیه،
بله،
تو مرحله نمونه اولیه باشه، یعنی اون شخص اومده تلاش خودش رو کرده، یک نمونه رو روی میز برای ما گذاشته، میگه آقا این به این فرمت، به این ساختار، مثلا این دستگاهی هست که این کارا رو میتونه انجام بده. حالا ممکن ظاهرش یه مقدار بد باشه یا اینکه بعضی از قسمتاش عملکرد درست نداشته باشه، این رو میذاره در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و اونها این رو بررسی میکنن، حالا بر اساس شاخصایی که خودشون دارن،
بله،
بازارش رو بررسی میکنن، سطح فناوریش رو بررسی میکنن، اینکه این الان تو چه سطحی از فناوری هست و چقدر کار میبره رو بررسی میکنن و بر اساس اون برآورد میکنن که ممکنه اصلا تصمیم بگیرن که این محصول مناسب ورود به بازار سرمایه‌گذاری نیست و طبیعتاً اون محصول شاید یا نتونه وارد بازار بشه یا کلن اصلا از گردونه خارج بشه یا اینکه زمان ببره و در مدت طولانی تری وارد بازار بشه.
خیلی متشکرم. خب و اما ادامه گفتگو، آقای دکتر مهدی کدخدایی به جمع ما ملحق شدن، مدیر ترویج صنعتی ستاد توسعه فناوری های نانو و میکرو معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. آقای دکتر کدخدایی سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
منم به شما، همکاران محترم حاضر در استودیو و همه هموطنان عزیزم که صدای ما رو میشنون سلام میگم، امیدوارم که شاد و سلامت باشید.
خیلی متشکرم. رویداد تریبون صنعت و نانو، یک رویداد و یک اتفاق بسیار ارزشمند در مختصات علمی و در مقیاس محصولات، تجهیزات، دستاوردها، توانمندیها و خیلی برنامه‌ها و لایه‌های دیگه که ما در بخش اول گفتگو خدمت آقای دکتر رحمانی بودیم و به موضوع‌های مهمی اشاره کردن. از شما بشنویم رویداد تریبون صنعت و نانو رو.
خدمت شما عرض شد که تریبون نانو و صنعت در اصل یک رویداد ملی هستش بله. که به صورت مجموعه وبینارهای برخط در فضای مجازی برگزار میشه و امسال هم چهارمین سال برپایی و برگزاری این رویداد رو شاهد و ناظر بودیم بله. که با حضور نانو فناوران، مدیران، متخصصان و فعالان صنعتی، عزیزانی که در عرصه اقتصاد دانش بنیان فعالیت میکنن، این جریان شکل گرفت، ادامه پیدا کرد بله. و در حوزه‌های صنعتی مختلف مدیران و متخصصان و پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خودشون در زمینه فناوری نانو و ویژگی‌هایی که محصولاتشون داره و تمایزهایی که نسبت بله. به محصولات معمولی داره پرداختند.
متشکرم. ما با آقای دکتر رحمانی داشتیم در رابطه با سرمایه گذاری خطرپذیر صحبت میکردیم. گویا یک لایه جدیدی هست در رویداد تریبون صنعت و نانو. این رویداد چهارمین رویداد صنعت و نانو بود. آقای دکتر کدخدایی، در سه رویداد قبلی چه اتفاقی افتاد؟ خروجی چی بوده که ما خودمون رو ملزم کردیم به برگزاری رویداد چهارم؟
خدمت شما عرض شود که این رویداد و رویدادهای اینچنینی که بستری رو فراهم میکنه که نانو فناوران دستاوردها و ویژگی‌های محصولات خودشون رو معرفی کنن، باید همیشه جاری و ساری باشه در طول سالها بله. و چیزی هستش که مورد استقبال هم جامعه پژوهشگر و دانشگاهی ما قرار میگیره و هم از اون سمت بدنه صنعت، فعالان صنعتی و عرصه تولید رو هم با این ویژگی ها آشنا میکنه و با استقبال خوبی هم روبرو میشه. بارها شده که حتی در طول سال خود عزیزانی که در بدنه تولید بودن تماس میگرفتن و پیگیر بودن که این رویداد قرار هستش که کی برگزار بشه، از قبل در فراخوان ها ثبت نام میکردن و این رو میخوام بگم که به واسطه این که در این رویدادهای همچین بسترهایی که فراهم میشه هم فناور داره توانمندی های خودش رو مطرح میکنه و هم از اون جهت از سمت دیگر از بدنه صنعت اون فعال صنعتی نیازها و تقاضاهای صنعتیش رو میتونه رصد کنه و ارائه بده، خود این به همرسانی فناور و صنعتگر موجب اتفاقات خیلی خیلی خوبی شده، مثل بحث تبادل فناوری، مثل استفاده از محصولات دانش بنیان و نانو فناوران در تولید کیفیت، در تولید میشه گفتش که ایرانی و افزایش کیفیت محصولات. اینها نمونه دستاوردها و خروجی‌هایی هستش که هر چقدر ما بتونیم بستر رویارویی و به همرسانی فناور رو با صنعتگر بیشتر و بیشتر فراهم کنیم، از این اتفاقات بیشتر و بیشتر شاهد و ناظر خواهیم بود.
آقای دکتر کدخدایی، دانشگاهیان چقدر از این رویداد استقبال کردن؟
خوشبختانه به جهت اینکه خود سبقه این رویداد از یک جنبه بحث پژوهشی و دانش بنیان هستش و معمولا منشأ فعالیت‌های فناورانه از دل دانشگاه، از دل پژوهشگاه‌ها و با دانش اساتید خوب کشورمون نشأت می‌گیره، این رویدادهای تریبون نانو و صنعت و به هم رسانی های این چنینی خب با استقبال خیلی خوب مواجه شده، از این جهت که ما هم میتونیم عناوین پایان نامه ها و پژوهش هایی که برای رفع نیاز صنایع میتونه در آینده تعریف بشه رو با رصد و پیگیری یه همچین رویدادهایی دنبال کنیم. از اون جهت خود اساتید دانشگاه میتونن با نیازهای صنعتی بیش از پیش آشنا بشن و به صورت بروز با مشکلات صنعت دست و پنجه نرم کنن و برای حل اون مشکلات راه حل های نانو فناورانه تمهید کنن. خوبی یه همچین رویدادهایی در اصل یکی از جنبه هاش میتونه همین تعریف موضوعات پروژه و پایان نامه و تحقیق